بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 314، مورخ 4/3/88.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وكن مسئله سیوم تحریر مبحثش تمام شد و امروز هم روز آخر بحث هست، مسئله جدید رو وارد نمیشیم. 4 نکته به عنوان برخی از نکات ضروری که شاید به نظر رسید ذکرش در این جلسه پایانی مفید باشه خدمت دوستان عرض میکنیم. نکته اول راجع به مباحث درسی و کیفیت بحث در اکنون و آینده هست که فی جمله بهش میپردازیم. بعد نکته دوم یک بحث اخلاقی مهم هست که طرحش میکنم و چقدر بتونیم راجع به اون نکته عرایضی عرض کنیم. اگر فرصت اجازه داد اون دو نکته دیگر هم اینجا اشاره میکنیم و الا در ذیل بحث اصول ما رو تصمیم میکنیم. نسبت به اون نکته اول که بحث کیفیت درسی هست، گاهی من توضیح دادم که یکی از نکاتی که همیشه فکر خودم رو مشغول کرده بوده است و مرتباً نسبت به مسئله فکر می کردم و اندیشه می کردم این است که یکی از بلندترین و والاترین طرق عرض کنم که پیشرفت و تکامل علمی در حوزه اجتهاد، همیشه از دیرباز این نکته تو ذهن خودم بوده و در برنامه ریزی ها بحث ها مد نظر داشتم کیفیت وصول به این قله رو. حالا نمیخوام یه بحث مبسوطی الان داشته باشم راجع به کیفیتش، شرایطش، تو مباحث اجتهاد و تقلید مقداری از این بحثا گذشته، ولی نکته ای که امروز روش میخوام تأکید کنم این است که در شیوه بحث چه فقه چه اصول مقید بودم با یک برنامه برای رسیدن به اون قله وضعیت درسی رو به پیش ببرم. شما ببینید در بحث ها 3 شیوه بحث میشه، یک شیوه چه فقه چه اصول که در فقه این رایج تره این است که مدرس بیشتر سعی میکنه نظر خودش رو اشاره کنه و دلیل برای این نظر رو اقامه کنه. این یه روش است که خب جمعی از محققین این روش رو دارن. خب این روش به اعتقاد خود بنده انسان رو به اون قله اجتهاد متدرس رو به اون قله نمیرسانه. برای چی؟ برای که اجتهاد همیشه در بستر تضارب و آرا شکل میگیره. یعنی اگر انسان توان نقادی و تضارب و آرا رو نداشته باشه رکن مهم اجتهاد رو نداره. لذا اون شیوه که میشود تعبیر کرد ازش به شیوه راحت‌گویی فقط مدعای خود انسان بیان بشه و فل جمله دلیلش عنوان بشه، که خیلی زود هم مباحث فقهی یا اصولی در هم پیچیده میشه، خیلی سریع میشه بحثا رو مطرح کرد، خیلی به نتیجه آنچنانی آدم رو نمیرسان. یک طریقه دومی هست که فل جمله به نقادی آرا پرداخته میشه، اما شیوه لغتگویی است، اجمالگویی، یعنی بسیار مجمل و سربسته یه سری مبانی ذکر بشه و سربسته و لغت و مجمل توضیح داده بشه. این شیوه هم برای اکثریت قریب به اتفاق متدرسین شیوه مطلوب نیست، بلکه در حقیقت شیوه ایست که بسیار استعداد کشی درش میشه. یعنی چه بسیار نیروهایی در حوزه هستن با سابقه تدریس ممتدی که شاید به 30 سال بلکه بیشتر این سابقه تدریس بکشه، من دریافتم چه بسیار استعدادهای آمادهی در حوزه داریم که به علت لغزگویی مدرسان این استعدادها ناامید میشن، زده میشن از دروس حوزه‌ای و عملا نیروهای متدینی که خوشفکری که خوش استعدادی که آمدن به جایی برسن در عواطف کار میبوند. مخصوصا این سیر وقتی به بحث خارجی میرسه خیلی نمود پیدا میکنه، یعنی طلبه ایش سالها در صد زحمت کشیده، رنج برده، احساس کرده یه چیزایی رو جمع و جور کرده، تو بحث خارج وقتی میاد میبینه مدرس دچار لغزگوییست، اولین مرحله‌ای که برای متدرس ایجاد میشود ناامیدیه. یعنی میگه این قله درس نیافتنیست، من که نمیفهمم یا آقا چی میگه، ادلرم که نمیتونم رفع و رجوع بکنم، لذا به جای اینکه در مرحله خارج سیر صعودی طلبه شروع بشه، سیر نزولی میکنه طلبه، یعنی باری به هر جهت میشه. اینم یک روشه که من خیلی مطالعه کردم، نمونه ها مصادیقش رو دیدم. روش دومی هست و اون روش اینه که هم تضارب آرا مطرح بشه، هم آرا دقیقه در این تضارب مطرح بشه و هم به شیوهی مطرح شود، به بیانی مطرح شود که متدرس قابلیت رفع و رجوع و اظهار نظر پیدا کن. این که میگم قابلیت رفع و رجوع و اظهار نظر، خب انسان ها دو دسته هستن، بعضی از افراد هستن خصوصیات ذاتیشون اینه، رفع و رجوع میکنن مطلب رو، اما قاعدتا وارد گوج بگومگو نمیشه، ولی خودش میفهمه که مطلب براش رفع و رجوع داره میشه. اما بعضی خصوصیتشون اینه که ضمن این که مطلب رو رفع و رجوع براشون میشه، وارد حوار و گفتگو و صحبت هم میشود. بنده با مطالعه فراوان به این نتیجه رسیدم، شما دوستانم که در صراط تدریس هستید، توصیه اکید من اینه که برای تدریس آغاز و انتهاش یه مدل داشته باشید و اون مدل رو در این اطار به تعبیر عربا تعریفش بکنید که حتما در مباحث تضارب آرا باید بشه، آرا دقیقه هم باید مطرح بشه و مهم اینه جوری مطرح بشود که ذهنهای مستعد آماده بتونن مطالب رو بگیرن. شما ببینید در خود بحث اجاره که در این چند سال مطرح شده، اگر دوستان دقت کنن مباحثی که عنوان شده استخراج کنن، به چند نکته میرسن. یک، سعی شده دقیق ترین آرایی که در مباحث عقود که سخت ترین مباحث فقهی است و پرچالش ترین مباحث فقهی است، شما اگر بحثای این دو سه سال رو دقت بکنید، سعی شده دقیق ترین آراء فقهی از سوی محققین درجه یک تو این بحث ها در مباحث مطرح بشه. شما ببینید حرفای مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها، مرحوم کمپانی رو معمولا آقایون تو اصول به جمله متعرض میشن، نه به تمام. ما آمدیم این مدل رو پیاده کردیم که ریسترین حرفای اینا رو تو فقه مطرح کردیم. شما ببینید چقدر آراء مرحوم ناینی، آراء دقیقش مرحوم ناینی بر عربه چند تا حاشیه نصف صفحه‌ای داره که معلوم میشه اینقدر مطلب مهمه که مرحوم ناینی دست به قلم برده نصف صفحه اونجا مطلب داره. اونجا مهمترین آراء مرحوم ناینی است که مغز اصول آورده در فقه مطرح کرده. ما دقیقا از این گونه مباحث نگذشتیم، سعی کردیم یا رو مطرح کنیم. حواشی مرحوم آغازی ها بر عروه آنجا که نکات دقیق و قابل تأمل داشت این مباحثه مطرح شد. کتاب الاجاره مرحوم کمپانی که یکی از قوی ترین منابع فقهی موجود شیعه هست، ارزیابی بنده اینه که قوی ترین منابع فقهی موجود شیعه هست، اصل و اساس من نکات مهم میشه این مباحثه در این دو سه ساله مطرح شد و ضمناً توجه کنید لغزگویی نشد، یعنی حتی جوری نبود که طلبه احساس کنه بگه مطلب فهمیده نشده باید برم مباحثه کنم، تو مباحثه هم فهمیده نشد بالاخره نفهمیدیم چی شد. اینجور نبود، سعی شد به روشی مطرح بشه که حداقل 70% مباحث این بزرگان در خود درس و اگر کسی اهل مباحثه باشه 30% دیگه در مباحثه روشن بشه. اعتقادی که دارم خودم روشی که آدم میتونه به اجتهاد برسه این روشه و لاغه، نه روش اول که فقط مدعای خود آدم و دلیلشو بگه، آنجا جمعی که نشستن میشن مقلد این آقا و از سایر انظار غافلن. لغزگویی نشد که طلبه کلاف سردرگم بشه بالاخره ما نفهمیدیم چی شده، آقایا چی میگه، ناینی چی میگه، دیگران چی میگه. سعی وافر شد که همجوری بیان بشه که آرا به دست بیاد، هم افراد بفهمن، هم قابل نقادی باشد. این تلاش عمده‌ای که به نظر خودم انجام شده و با یک مدل همین مسیر رو پیش رفته، نظر کسی بحثا رو نگاه کنه کاملا به این نتیجه میرسه. خب لازمه این گونه بحث اتنابه، نچاره ای نداریم. ولی اگر این ادعا رو داریم، اگر کسی یک کتاب الاجاره رو خوب تو این بحث بگیره مطالبش رو داشته باشه، کاملا بر مباحث قراردادها در فقه اسلامی تسلط پیدا میکنه. خب در کنارش انظار حقوقدانان مطرح شد، در کنارش برخی از آراء اهل سنت مطرح شد، بالاخره در مباحث مقارنه ای مقدار کار شد، ولو بیش از اینها میطلب کار میشه. لذا روش که اینه، ما روش رو تغییر نمیدیم. این مدتی قبل یکی دو نفر کسی رو واسطه کرده بودن از دوستان قدیمی ما، منزل ما آمد بود یکی دو نفر، میگن ما میخوام درس فلانی بریم ولی اینجوره اونجوره. خب خیلی اصرار دارم، میگن ما استفاده، ما میدونیم میشون آرای کمپانی چنین، ولی یه مقدار توضیحه، یه مقدار اتناب خیلی خلاصه. گفتم اگر مقصود لغزگویه من قبول ندارم. بعد یه تعبیری کردیشون با اونا، میگن مثلا ما سطحمون اینجوریه. گفتم خب پیبی نداره، ادعا که خوبه، ما هم که میپذیریم. خب این ادعا باید تست بشه، اشکالی نداره، اینا هم که ادعایی دارن، ما سه تا سوال مطرح میکنیم در جمعی هم از متوسطین دوستانی که در کلاس شرکت دارن که دو سال تستشون کردیم. اینا میگن شرکت کنن، اینا که شما میگید ان بغن نوابق ادعا میکنن هستن و میخوان استفاده کنن، اینا بیان حاضر بشن. سه تا سوال میکنیم، متوسطین کلاس با این نوابغه ها بیان بشینن جواب بدن. من میفهمم بالاخره با دستگیری افراد به کجا رسیدن. لذا این که روش، به نظر من روشی که باید به اجتهاد برسیم چاره ای نیست جز این روش. یعنی تضارب آرا باید باشه، تضارب آرا جوری مطرح بشه که لغتگویی نباشه، افراد بفهمه. لذا تو همین جلسه من دیگه نمیخوام حالا انگوش بذارم اسم ببرم آقا شما ها چنین چنان، هم در درس هم بعد از درس آراء دقیقه مطرح میشود، اینجا یه جرقه زده میشود، اونقدر من احساس خوشحالی میکردم. عجب یه حرفی که حالا ما کلی روش فکر کردیم که به مرحوم کمپانی میشه یه حرف بزد، یه جرقه تو ذهن میاد. خب این نشانه اینه که مطلب گرفته شده، یا در مواهب حیاتیه به تعبیری اونقدر جرقه های نافذ تو ذهنا بود، آنانی که اینجا مطرح نمیگردن اونجا یه جرقه میزدن. من گاهی واقعا عرض میکنم این تعبیر رو هم گاهی من خوشگم میزد. عجب، یعنی میشه آدم با هر باشه اونقدر مطالعه شده، اینجور تقریر شده، 10 دقیقه گفته شده، یه مرحله بدن تو ذهن یک طلبه ای که معلوم نیست کتاب الاجاله حاشیه کردن خوب مطالعه کرده باشه، هم که نکته ای رو بگه که بعد بهش بگه ما صبر کن که فردا اشکال معاشه همینه. خب این نشانه اینه که ذهنهای مستعد اگر مطالب درست گفته بشه میگیرن. پس این روش که به اعتقاد من واقعا روش با مطالعه انتخاب شده است، روش که ما دست بر نمیداریم، بالاخره لغزگوری هم خیلی راحته، ولی گاهی شما باورتان انشاءالله در مقام تدریس هست، جمعیتون بلفر، جمعیتون بلقوه، گاهی میبینید یه مطلب پیچیده را آدم بخواد تفهیم کنه به افراد چقدر مشکل. ولی خب لغزگوی کار خیلی راحتی است، آدم بیاد لغز بگه بالاخره بعدم طلبه رو بندازه تو چالش و دنده این مباحثه و 3 روزم بره مباحثه کنه، بعدم نفهمه و کم کمان ناامید بشه، بگه آقا چه فایده دیگه، ما که نمیفهمیم یاد با چیه، پس تمام بشه بره یا باری به هر جهت بیایی بره. لذا از اون روش من شیوه دفاع میکنم، معتقدم این روش روشیست که بالاخره انشاءالله ما رو به جایی میرسانه، و دوستان بعد در مقام تدریس براین، تحقیق براین، اون وقت اون مرحله به فعلیت رسیدن خودشونم میتونن درک بکنن. بعضی از سوالاتی فی الجمله نظرسنجی ها، مشورت هایی که شد، اگر خدا توفیق بده سال آینده مباحث اجاره رو پی میگیریم. میخواستیم مثلا یه نظر این بود که حج رو شروع کنیم، ولی مباحث اجاره رو پی میگیریم، هر چقدر سال رو کشید مباحث اجاره اونا رو بحث میکنیم، سال آینده یه مقدار به مقارنه بیشتر میپردازیم، مباحث مقارنه ای رو آنجا که نیاز باشه مطرح میکنیم، و انشالله سعی میکنیم که باقی مونده مباحث اجاره هم اگر حالا مشکلی پیش بیاد هر جور، ولی الان به نظرم اینجوری میرسه که انشالله مباحث اجاره رو ادامه بدیم با توفیق خدا و عنایت الهی. این نکته اول بحث که خواستم کوتاه ازش بگذرم. نکته دوم که بحث بسیار بسیار مهمی است و من طرح میکنم هر مقدار برسیم این بحث رو توضیح میدم و عرض میکنم بعد باید ادامه این بحث هم داده بشه، این است که در مباحث اخلاقی و پیشرفت های اخلاقی یک نکته ای که بسیاری از دوستان با انگیزه به دنبالش هستن این است که آقا ما یک اساتید اخلاقی پیدا کنیم، استاد اخلاقی پیدا کنیم که به ما دستور العمل بده، به ما مرتب برنامه بده، از کاری بده، راههایی که ما به مثلا تکامل اخلاقی برسیم و به جایی برسیم. ببینید دوستان، من یک نکته را میخوام که یه مقدار مقبول و عنه واقع شده و جهتی هم که این نکته را میخوام اینجا یکم بیشتر توضیح بدم این است که هم بعضی از دوستان خیلی تو این صراط، بعضی از دوستان حاضره در جلسه که بهشونم ما به اعتنا داریم، آدم های فاضلی هم متده، یعنی هم مرتب تو این مسیر هم آقا کسی رو میشناسیم بگیر چنین چنا، و هم بالاخره یک جو رایجی شده است که بعد از این که برخی از بزرگان فوت میکنن بلا فاصله یک حجمه های مختلف، یعنی گفته های مختلف منبری غیره شروع میشه که فلان آقا فلان ذکر رو گفتن برای تکامل فلان جور، فلان مسئله رو فرمودن برای این که آدم به کجا برسه چنین چنان. این مباحث خیلی فرا میگیره فضاهای حوزه‌ای و فضاهای تدین رو در کشور. ببینید دوستان، یک نکته‌ای که مقبول‌العن هست و بسیاری از بزرگانی که از نظر عملی به جایی رسیدن، اصل اساس توصیه‌هاشون همین نکته است که من عرض می‌کنم. مرحوم آقای بهجت امروز همین نکته تأکید داشتن و دستور مهم دینی ما هست که اهل بیت فرمودن این است که در وظایفتون به آن چه میدانید عمل کنید، خاطر اون چرا که نمیدانید خدا مسیری برای تعلیمش برای شما باز کن. من به همه دوستانی که به دنبال بعض استاد اخلاق، سیر و سلوک، تکامل، از کار اوراد میگردن عرض میکنم دوستان، اولین مرحله و مهمترین مرحله‌ای که هممون توش مشکل داریم و اگر این مرحله حل شد نوبت به مراحل بعدی میرسه و الا اگه این مرحله حل نشد، اگر بزرگترین عالم علم اخلاق عملی بیاد و از کاری به شما بگه و اونا رو شما میلیون‌ها بارم تکرار کنید هیچ فایده‌ای براتون نداره، تا این مرحله حل نشود به هیچ جا انسان نمیرسه. اون مرحله همین مرحله است که اون چیزی که میدانیم ابتدا بهش عمل کن. لذا بنده در سه زمینه باید دانسته‌هامون و منابعش مرور کنیم، بهش عمل کنیم. از این سه زمینه اگه فارغ شدیم، اگه توی این سه زمینه وظایفمون انجام دادیم، بعداً خود اهل بیت دستگیری میکنن. مطمئن باشید اگر از این سه زمینه گذشتیم، تو این سه زمینه وظایفمون رو انجام دادیم، اون چه میدانیم دیگه قاعده لطف و عنایت خدا و رسول و اهل بیت اقتضا میکنه که او کسی که میخوای دستشو بگیرم بیارم در خانه، دستشو ببره زنگ بزنه در خانه، بعد اگه در رو باز نکردی التماس کنه بگه در رو باز کن، من باید کار دارم، میخوام به دستورالعمل بدم. این سه زمینه که باید وضعیتمون رو درش بررسی کنیم، سلوک شخصی، سلوک خانوادگی، سلوک اجتماعی. حالا وقت دقت کنید تو این سه زمینه که بحث‌های بسیار زیادی وجود داره و اگر خدا توفیق داد در سال آینده بدون وعده، این امید دارم، میل دارم که اگر فرصت‌های پیش آمد تو همین سه زمینه بحثایی رو داشته باشیم، سلوک شخصی، سلوک خانوادگی، سلوک اجتماعی، از چه منبعی این عوامل سلوک رو باید به دست بیاریم و چگونه ازش استفاده کنیم. دوستان، مهمترین منبعی که در دسترس همه ماست با توجه به معلوماتی که در این سطح داریم و می توانیم ازش استفاده کنیم، احادیث اهل بیت. آیاتی که تو این جلسه میخوام بخونم همش از اصول کافی است. روایات یا سندن درسته، اگه سندش مشکلی داشته باشه وثوق به صدور این روایاتی که میخونم به خاطر قرائن مختلف. امام صادق علیه السلام در اصول کافی به مناسبتی عبارتی دارن و احادیثنا تعتق و بعضکم علا بعض فإن اخذتم بها رشدتم و نجوتم، دیگه ترجمه نمیخواد، و ان ترکتموها ضللتم و هلکتم. اون کلید شاه، کلید مسئله اینجاست. امام میفرمایند فخذوا بها و انا بنجاتکم زعیم، فخذوا بها و انا بنجاتکم زعیم. راه نجات میخواهید، به دنبال مفر میگردید، این بلده راه فرار راه نجات پیدا کنند. امام میفرماین به خود روگه ها به احادیث ما عمل کنید، احادیثی که در سلوک شخصی، سلوک خانوادگی، سلوک اجتماعی است، به اینها عمل کنید. اگه عمل کردید و انا به نجاتکم زعیم، ای کفیل، من امام صادق کفالت میکنم، ضمانت میکنم، تعهد میکنم که شما به راه نجات برسید. ای آقا ما که یک کسی پیدا نکردیم که به ما ذکری بگه، دست ما رو بگیره، به جایی ما رو برسونه. برادر عزیز، کجا بود که میدانستیم عمل کردیم؟ چرا توی این مرحله هیچ وقت خودمون محاسبه نکردیم که حتما به دنبال کسی میگردیم که هر کله نشینی باشه بیاد دست ما رو بگیره، بلا فاصله یک ذکر به ما بگه، ما رو از زمین به آسمون برسونه؟ اگه به این مفتی ها بود که بالاخره حالا همه عرف العرفا شده بودن دیگه. اون چه دوستان مشکل داریم این نیست که استاد اخلاق نداریم دست ما رو بگیره ورد بمون بگه ذکر بمون بگه، اینا نیست. مشکل اولیه ما این است که به آن چه می دانیم برگرفته شده از روایات عمل نمی کنیم. وقت وقت داریم به جایی برسیم. حالا من نمی خواهم الان عرض کردم، اگر فرصت انشاءالله سال آینده توفیق باشه به یه مناسبت هایی تو هر سه بعد بحث می کنیم. یک نگاه خیلی کوتاه و خیلی گذرا به این قسمت سوم که سلوک اجتماعی داشته باشیم. سوال من اینه، شما نمیتونید با این بضاعتون اصول کافی رو بردارید بخونید، جلد اول جلد دوم، سلوک اجتماعی یک انسان متدین رو از روایات اهل بیت پیدا کنید عمل کنید؟ نمیتونیم این کار رو بکنیم واقعا؟ یا نمیتونیم نمی کنیم؟ وقت بعد میگیم که ای وای ما کسی پیدا نشد دست ما رو بگیم، اونه که میدونستیم شکا کرد. حداقل 30 حق در سلوک اجتماعی از روایات و اصول کافی استفاده می شود که انسان مؤمن باید این 30 تا حق را رعایت بکنه. یک حقش که یک دنیا مسئله درش نهفته است، حق قضاء حوائج اخوان است. ما خودمون عرضه کنیم به این روایات، ببینیم چیکار کردیم، چیکار میکنیم، و اون وقت بعد بگیم چرا ترقی نمی کنیم. خودمون جواب سوال خودمون می گیریم. این همه روایت، من مشا فی قضاء حاجت اخیه ساعتا فی لیل او نهار قضاها او لم یقضها کان خیرا من اعتکاف شهر. امام صادق وقتی یک کسی نیازی داشت میتونست انجام بده، سارع فی قضاء حوائجه، به سرعتی کار رو میکرد. فقیل لما با هذه المسارعه، چرا اینقدر به سرعت؟ قال اخشى ان يقوم بقضاء شخص غيري و احرم من الثواب. میترسم یک کسی بیه قضاء حاجت، این کار مشکلی برادر دیگه رو برطرف کنه، ثوابش اون ببره. خودمون عرضه کنیم بر اینا، ببینیم چه کار کردیم. امام صادق شیعانش هستن، ما لکم تستخفون بنا، کتاب بعضهاب یاران شیعه ها، ما لکم تستخفون بنا، چرا ما رو استخفاف میکنید، ما رو ذلیل میشمارید، ما رو خار میکنید. عمر بلند شد، معاذ الله ان نستخف بک او بشیء من امرک. خیلی سجاده آب کشید، بعضی جا حرکت مستقیم 100% لازم و نافذ از در اخلاقی که آقا معاذ الله به شما یا به شیء من امرک، معاذ الله، مگه میشه ما به یه دستوری از دستورات شما استخفاف کنیم؟ امام صادق فرمودن و انت و انک احد من استخف بنا، تو خودت از اون کسانی که استخفاف کردی به ما. من یا من رسول الله، کجا شما؟ من که پای شما رو میبوسم، دست شما رو میبوسم، من که در مقابل شما. فرمودن وای حکالم تسمع فلانم و نحن بقرن الجحف و هو یقول لك احملنی قدر میل فقط والله اعیل نزدیک جحف نبود، سوار مرکب شده بود، یه بیچاره پیاده میرفت، یه نگاهی که از اون زمان حج و تو بیابونا و گرفتاری ها، بابا جان خسته شدم، به اندازه یک میل منو پشتر خودت سوار کن، پشتر این مرکبت منم سوار کن، والله ما رفعت له رأسن، در تو بلند نکردی ببینی چی میگه، لقد استخففت بنا و من استخف به مؤمن فبنا استخف و ضیع حرمت الله عز و جل. مرحوم آقای بهجتی که از شاگردان بزرگشون صاحب تألیفات زیادی خودشون شنیدن نقل کردن، گفتن مسافرت بودن، مسافرتم طول کشید، مرحوم آقای بهجت احساس کرده بودن زن و بچه من ممکنه با این طول کشیدن مسافرت من به سختی بیفتن، این پیرمرد مقدار برنج گرفته بود دستش، بعد از این طرف من خونه نیستم، خانواده هم خونه هست، شاید به جمله کراهتی استفاده بشه که خودشون به خانومشون هم گفته بودن تو هم بیا با هم بریم، آمده بودن به نزدیک در خونه این آقا که رسیده بودن خودشون ایستاده بودن، این کیسه برنج به خانومشون داده بودن، گفته بودن برو در خانه این آقا در بزن، کیسه برنج بده در خانش بر. حالا من خدا رو شاهد میگیرم خطاب به خودمه، چقدر از این کار رو کرد؟ شما یه پرونده باز کنید چقدر کار از دستمون ساخته بوده برای برادر دینیمون انجام ندادیم. چه شده از من طلبه درس خارج خون مدرس فاضل شهرستانی با خودم فکر کنم بگم چند تا طلبه غریبم از شهر من اومدن قوم، اینا کسی نیست درسشون رو بگیره، برای رضای خدا برم در خانه یکی دو تا از اینا، در حجره یکی دو تا از اینا سلام علیک کنم، سبحکم الله مساکم الله، چیکار میکنی، درسی که میری چجور درس میکنی، برنامه چیه، چیکار میکنی، یا نه من باید تو خونه رو دوشک بنشینم متوقع باشم اینایی که آمدن برای دستبوسی به خدمت ما مشرف بشن. خب دیگه میمونی، یعنی با این روحیه اگر اعرف العرفا بیاد مؤثرترین وردی که دل تنگ و آب میکنه به من بده، بگه هزار بار تکرار کن، هزار و یک بارم تکرار کنم به این جده بگیم ازا قبل از اینکه به اون موارد بپردازیم ابتدا باید اینجا را حل کنیم، سلوک شخصیمون چجوره با برداشت از روایات، سلوک خانوادگیمون چجوره، سلوک اجتماعیمون چجوره، این سه مورد رو با نگاه به روایات وضعیتمون نسبت بهش حل کنیم، هر کسی این سه مورد رو حل کرد مطمئن باشه اونجا که نیاز باشه خودشون یک کسی رو سبز میکنن تو مسیرش میارن، یا آبیا دست این آره بگیر ادامه مسیر رو دیگه نمیتونه تو کمکش کن. این توجه به دیگران باز کافی رو ببینید، امام صادق علیه السلام می فرماید ان یعقوب لما ذهب منه بنیامین نادا یا رب اما ترحمونی اذهبت عینیه و اذهبت ابنیه، لحظه ای که بنیامین رفت دیگه یعقوب همه امیدش قطع شد، خطاب خود خدا دیگه به من رحم نمی کنه، چشمام که از دستم رفت، یوسف هم رفته بود این مونده بود، اونم که از دستم رفت، خدا یا بگم رحم نمی کنی، انقطاع تمام. فاوحى الله تبارک و تعالی لو امتهما لاحییتهما لک حتی اجمع بینک و بینهما، نگران نباش به وصال میرسی، اما یه اما خیلی مهم، اونا پیغمبرن، اونا مراتبی دارن، اگر یه مشکل این برشون پیدا می شود ترک اولا اسمش هرچی بذارید بعدا یه جوری بهشون تفهیم میشه چون مطلبه بلندی دارن. حالا اینجا دیگه جاییست که خداوند مشکله یعقوب رو بهش بگه، همه یه مشکلات ولیکن تذکرو یعقوب یادت میاد از شاط اللتی زبحتها و شویتها و اکلته و فلانون و فلانون الى جنب که سائما لم تنله منها شیعا، یعنی خب مشکلت بررسی کن از کجاست، یاد میاد گوسفندی که گرفتید و کشتید و خوردید و با قبیله و خانواده و اهل و عیال که خانه این بود نزدیک شما گرسنه بودن چیزی نداشتن بخورن. من دوستان را این متاسفم این عرض میکنم، نگاه کنید تو روایات ما چقدر روایات نسبت به صدقه داریم، چقدر روایات داریم صدقه مما تحبون. وقت نگاه کنید مشکل خودمون بفهمیم کجاست، بیاییم نگاه کنیم به اندازه خودمون امکاناتی که داریم از این امکانات علمی مالی آبروییمون چقدر صدقه شو کنار گذاشتیم. تو منبر که میریم روایات چنان از حفظ معنان برای مردم میخونیم که مردم کیف میکنن، ولی آقای طلبه در هر حدی از زندگی هستی مال تو هم حالا خمس و اینا کنن به جای خودشون که ما اصلا وارد نمیشیم که قطعا دیگه باید عامل باشه انسان به ازایی چی. خب چقدر در این مال بالاخره همون نگاهی ره که به مردم یاد میدیم خودمون بهش عمل کردیم، چقدر تو همین حوزه از ماها پایین تر هستن، چقدر از ماها گرفتار تر هستن نیستن واقعا، چقدر تو مردم از ما گرفتار تر هستن نیستن، چقدر به وظایف مالیمون عمل کردیم، چقدر صدقه دادیم. مما تحبو یک کارمند به کمیته امداد بود میگفت اونا کوچه خانه بعضی ها که میرم مطمئنم صندوق برم صندوق رو باز میکنم پولای نو مرتب جالب سری میشمارم، خونه بعضی ها میرم هرچی پول کهنه ای که یک گوشش قطع شده دیگه راننده تاکسی نمیگیره، نونوایی او رو از آدم نمیگیره، هیچ کس از آدم نمیگیره، همون پول رو گذاشته قربتن الالله صدقه داده. خب نگاه کنید چه کلا سر خودمون میذاریم دیگه، سر خدا که میشه کلا گذاشته. اینا واقعا صدقه است؟ بنده همین الان حوزه علمی مشهد استادی رو میشناسم، آدم بسیار فاضل وارسته است، زندگیش هم یک زندگی سطح متوسطی است، خانوادش گله میکردن گفتن شهریه که میاد یه منم نیست، خودمونم به شدت گرفتاریم ولی میبینیم شهریه نیست. چون میگه بابا وقتی میبینم طلب آقای ازم وضعیتشون اینجوره من نمیتونم اینو نه. و همین الان در همین موقعیت شده چیزی رو فروختن برای که زندگانیشون زندگانی روزمرهشون بگذن. خدا میگه از ما میگرسیم دوستم اگه اینا رو حل نکنیم با ور کارمون به جایی نمیرسیم. اینو گوشامونو باز کنیم همتر از گوشمون در بیاریم، اینا رو باید حل کرد تا به جایی رسید. اگر اینا رو حل نکنیم دنبال هرچی بگردیم هر جا بریم هر جور دستور عمل بگیریم ثمره و نتیجهی برامون نداره. این هم نکته دومی که خواستم روش تأکید بکنم. دو نکته کوتاه دیگه باقی مونده، این بحث رو انشالله اگه فرصتی بود در آینده سال آینده اگر حیاتی بود ادامه میدیم انشاءالله. دو نکته کوتاه دیگه از زیر بحث اصول تدارک میکنیم و دیگه امروز روز آخر بحث است و دوستان رو به خدا میسپاریم. عذرخواهی من همیشه دارم دوستان در درس این نکته رو خب دارم دیگه، بالاخره این حوارها و گفتگوها گاهی باعث میشه انسان تندی بکنه، گاهی باعث میشه بالاخره انسان حق کسیه و خدای نکرده تضییع بشه ناخودآگاه نه تعمدن. اگر اینجوری بوده یه وقتی اصلاح ادبی به دوستان شده حقی از کسی تذکیر شده امیدواریم انشاءالله دوستان ما رو ببخشند و از دعای خیر هم فراموش نکنن. دوستان رو تا سال آینده به خدا میسپاریم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.